ساعت 12 شب، این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب و من نامم هست کیوان حسین. درود بر شما، شبتون بخیر. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 17 بهمن ماه ببخشید در نخستین ثانیه های سه شنبه 18 بهمن ماه سال 1390 خورشیدی 7 فوریه سال 2012 میلادی پخش میشه، گزارش های متنوعی براتون داریم درباره تحولات ایران و جهان. نگاهی عمیق‌تر خواهیم داشت به تحولات امروز، اما قبل از اینکه دقیق بهتون بگم چه گزارشایی رو میشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. رضا جمالی الان در استودیوی خبر در کنار من هست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان تحریم بانک مرکزی و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را امضا کرد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، باراک اوباما گفته است بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی معاملات خود با طرف‌های تحت تحریم را مخفیانه انجام می‌دادند. وی تأکید کرده که این اقدامات ایران سیستم بانکی جهان را با خطر غیر قابل قبولی روبرو ساخته بود. این دستور باراک اوباما که به فرمان رئیس جمهوری موسوم است، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود می‌کند. این تحریم‌ها در حدود دو ماه پیش توسط کنگره تصویب شده بود. یک نماینده مجلس ایران میگوید روز سه‌شنبه طرح سوال از رئیس جمهوری تقدیم هیئت رئیسه می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داریوش قنبری نماینده مردم ایلام گفت با توجه به اینکه طراحان سوال از رئیس جمهوری از پاسخ نمایندگان او قانع نشده اند، طرح سوال به هیئت رئیسه ارائه می‌شود. داریوش قنبری با تاکید بر قانونی بودن این طرح در صحن مجلس گفت که باید آن به صورت علنی اعلام شود. آقای قنبری اعلام کرد رئیس جمهوری یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن هشدار نسبت به اقدام نظامی علیه ایران، مناقشه هسته‌ای ایران را قابل حل دانست. وی تاکید کرده است که اگر اراده‌ای برای دیپلماسی وجود داشته باشد، مسئله اتمی ایران از راه گفتگو قابل حل است. ترکیه از طرف‌های فعال در گفتگوهای اتمی با ایران است و دور قبلی گفتگوهای اتمی هم به میزبانی این کشور برگزار شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ابراز علاقه کرده بود که ترکیه بار دیگر میزبان گفتگوهای اتمی باشد. یک منبع آگاه امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از بازداشت افرادی در ایران خبر داد که به گفته وی با شبکه خبری بی بی سی فارسی همکاری می‌کردند. این منبع آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفته است این افراد به دلیل جمع‌آوری اخبار و اطلاعات، تولید محتوا در قالب‌های مختلف، جذب، آموزش، استخدام و مشارکت در خروج نخبگان رسانه‌ای از ایران بازداشت شدند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مدیران بی بی سی فارسی بارها تأکید کردند که این شبکه خبری هیچ همکاری در ایران ندارد. دولت آمریکا با خارج ساختن دیپلمات‌هایش از سوریه سفارتخانه خود را در دمشق تعطیل کرد. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا نیز سفیر خود در دمشق را برای مشورت به لندن فراخوانده است. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت لندن از چند کانال انزجار خود را از سرکوب خشونتبار ناراضیان سوریه به حکومت بشار اسد اعلام کرده است. همچنین روز دوشنبه فعالان سوری از حمله نیروهای امنیتی و گلوله باران شهر حمص خبر دادند که به گفته آنها دست کم 17 کشته بر جای گذاشته است. 19 شهروند آمریکایی و دو آلمانی فعال در سازمان‌های غیر دولتی در مصر محاکمه می‌شوند. دولت مصر با اعلام اسامی این افراد افزوده که 43 نفر به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی در سازمان‌های غیر دولتی در مصر محاکمه خواهند شد. سام لاهود، پسر ری لاهود، وزیر راه و ترابری آمریکا، یکی از 4 آمریکایی است که هنوز در مصر به سر می‌برند. 15 آمریکایی متهم دیگر پیشتر این کشور را ترک کردند. کیوان
ممنونم رضا، خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره توی مجله نیمه شب امشب با هم بشنویم. همانطور که در خبرها هم شنیدیم، باز هم تحریم های دیگر علیه بانک مرکزی ایران در راه است. این بار تلاش آمریکا برای جلوگیری از شیوه های گمراه کننده بانک های ایران، جزئیاتش را خواهیم شنید. این میان باراک اوباما میگوید که فکر نمی‌کند اسرائیل تصمیمی برای حمله به ایران گرفته باشد.
یک بخشی از صحبت‌های اوباما بر این بود که اظهارات آقای لئون پانتا را یک مقدار
نظر رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران را در این برنامه خواهیم شنید. چین واردات نفت خود را از ایران بار دیگر کاهش می‌دهد. دلایلش را خواهیم شنید. و بار دیگر کودک آزاری، این بار کودکی نیمه جان در سطل‌های زباله تهران.
معاون امور اجتماعی پیشگیری سازمان بهزیستی اومد گفت 7000 مورد کودک آزاری وجود داره. از این طرف مرکز
گزارش خواهیم داشت از میزان گستردگی این آسیب اجتماعی یعنی کودک آزاری، و اگر تا ساعت 1 بامداد با ما بمانید، غیر از این گزارش ها می توانید بازپخش برنامه های نمای دور، نمای نزدیک و کارنامه را هم بشنوید. روز دوشنبه دولت آمریکا اجرای تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. در نامه‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور فرستاده، گفته شده که تسریع در اجرای تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران از آن رو موجه و ضروری است تا با شیوه‌های گمراه کننده این بانک و سایر بانک‌های ایرانی در امور مالی بین‌المللی مقابله شود. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، و گزارشی در این باره.
دستور رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران، آنچنان که در نامه وی به کنگره تصریح شده، به خاطر مقابله با دشواری‌های ناشی از پنهان کردن داد و ستدهای مربوط به حوزه تحریم‌ها از سوی بانک مرکزی ایران صادر شده و در همان حال به نارسایی در مقررات ضد پولشویی ایران و خطر بزرگ غیرقابل پذیرشی که از این راه و از طریق فعالیت‌های دولت ایران متوجه کل سیستم مالی بین‌المللی می‌شود تأکید شده است. تخریب بانک مرکزی ایران در قالب متممی بر لایحه بودجه دفاعی آمریکا بود که آقای اوباما در پایان سال میلادی گذشته آن را توشیح کرد. در این قانون مدت زمان 6 ماهه‌ای برای اجرای تحریم بانک مرکزی ایران پیش بینی شده بود، ولی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس جمهور روز یک شنبه خیلی زودتر از این مهلت قانونی دستور تحریم‌های جدید را صادر کرد. در واقع فرمان رئیس جمهور ایالات متحده معطوف به قانونی است که در 31 دسامبر گذشته 10 دی ماه رسمیت پیدا کرد. اقدام جدید رئیس دولت آمریکا در سنگین تر کردن فشار بر دولت ایران به هنگامی صورت گرفته که واشنگتن میکوشد همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و واداشتن آن به کنار گذاشتن برنامه تسلیحات اتمی، اسرائیل را نیز از اقدام به حمله یک جانبه علیه ایران منصرف کند. حمله‌ای که به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌تواند خاورمیانه را بی‌ثبات و اقتصاد جهانی را آسیب پذیر سازد. آقای اوباما روز یک شنبه گفت باور نمی‌کند که اسرائیل در مورد حمله به ایران تصمیمی گرفته باشد و نیز معتقد است که راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران همچنان امکان پذیر است. روز دوشنبه در پی فرمان رئیس جمهور آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر عزم واشنگتن به مسئول شناختن جمهوری اسلامی به انجام تعهدات بین‌المللی ایران در قبال فعالیت‌های اتمی بار دیگر تأکید شده. در این بیانیه همچنین اضافه شده که حکومت ایران باید این پیام را خوب درک کند که تا هنگامی که به نگرانی‌های مستدل جامعه جهانی در مورد نیت واقعی برنامه هسته‌ایش پاسخ ندهد، فشارهای فزاینده اقتصادی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. وزارت خزانه داری در این حال تصریح کرده نهادهای مالی که در داد و ستد با بانک مرکزی ایران درگیر بودند از دستورالعمل صادر از سوی رئیس جمهور آمریکا آسیب نخواهند دید، ولی در صورتی که به داد و ستدهای چشمگیری با این بانک و یا سایر بانکهای ایران مبادرت ورزند، با خطر جریمه های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهند شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم و همزمان با این اقدامات تازه دولت آمریکا برای اجرای تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی، پس از آنکه هفته گذشته موضوع احتمال حمله نظامی به ایران نگرانی محافل سیاسی را به همراه داشت، روز یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در یک مصاحبه زنده با شبکه خبری آمریکایی NBC گفت که فکر نمی‌کند اسرائیل تصمیمی برای حمله به ایران گرفته باشد. درباره گفته‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، و ارزیابی او را از این سخنان جویا شده است. رسول نفیسی:
صحبت پرزیدنت اوباما از این لحاظ جالبه که دا درست بعد از صحبت‌های آقای لیون پنتا که الان رئیس سازمان CIA است، ایشون گفت بود که به طور قطع یقین اسرائیل در بهار به ایران حمله خواهد کرد. آقای اوباما گفتم که چیزی نیست و اسرائیل تصمیمی در این زمینه نگرفته. من تصور میکنم که یک بخشی از صحبت‌های اوباما بر این بود که اظهارات آقای لیون پنتا را یک مقدار تعدیل بکنه، چون تقریبا با یک قطعیتی آقای پنتا به صحبت حمله به ایران رو کرد که یه مقداری حتی روی بازار نفت میتونست اثرگذار باشه و پرزیدنت اوباما سعی کرد که موضع خودش در این زمینه یک مقداری تعدیل بکنه نسبت به پنتا. و دیگر اینکه با توجه به اینکه وتو شد رأی در مورد سوریه و این دست ایران رو در منطقه یک مقداری باز میکنه و یه مقداری نگرانی ایران رو کم میکنه و نگرانی های آمریکا و دیگران رو زیاد میکنه و اعراب رو به لحاظ اینکه سوریه یه مقداری دوباره در موضع خودش مستحکم میشه و صحبت های آقای اوباما با توجه به این واقعیات جدیده. و یه موضوع دیگر هم باید من خاطر نشان بکنم که آقای برژینسکی در یکی دو هفته پیش یک مصاحبه ای داد که اشاره کرد به صحبت های پرزیدنت اوباما در سخنرانی سالانه شون نسبت به مسئله ایران و مصاحبه کنندگان که خانم دایان رین بود، ازشون منظور آقای پرزیدنت اوباما چیست از تمام گزینه ها روی میزه. و برژینسکی گفت که به طور مشخص اینو اشاره کرد برژینسکی که قصد خاصی نداره و بیشتر دلخوش کردن رای دهندگان یهودی تبار آمریکاست، وگرنه قصدی در این مورد ایالات متحده نداره.
صحبت های باراک اوباما تا چه حد مصرف داخلی داره با توجه به اینکه به هر حال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در پیش هست و باراک اوباما چشم دوخته به دوره دومی برای ریاست جمهوری بر آمریکا؟
تمام این بحثا رو باید در بستر انتخابات آتی آمریکا و جهتگیری جمهوری خواهان، کاندیداهای جمهوری خواهان بررسی کرد که این کاندیداها شدیداً طرفدار خشونت و جنگ به نظر میرسه، لااقل در مصاحبه‌هاشون و مناظره‌هاشون باشن. و آقای اوباما و دموکرات‌ها به نظر میرسن که یک موضع نرم‌تری رو اتخاذ بکنن. و بسیار جالب بود که پرزیدنت آمریکا به مسئله نفت اشاره کرد و اینکه برخورد با ایران روی مسئله نفت تأثیر جدی خواهد داشت و این حقیقت رو اذعان کردن از طرف ریاست جمهوری آمریکا نشانگر این است که آمریکا شکای جدی داره در مورد اینکه واقعا برخوردی با ایران از طرف ایالات متحده یا اسرائیل صورت بگیره.
آقای نفیسی، اگر کمی بخوایم از فضای سیاست داخلی آمریکا دور بشیم و به تحولات این چند روز نگاه بکنیم، روز جمعه در نماز جمعه صحبت‌های تند و تیز آیت الله خامنه ای رو شنیدیم. بعد از اون باراک اوباما با شبکه خبری NBC صحبت میکنه و میگه اسرائیل هنوز درباره حمله به ایران تصمیم نگرفته. و روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مقام‌های این کشور خواسته که، البته این به نقل از یک روزنامه اسرائیلی هستش که نخست وزیر اسرائیل از مقام‌های این کشور خواسته که از به گفته این روزنامه وراجی کردن و صحبت زیادی درباره احتمال حمله نظامی به ایران خودداری بشه. شما این روند تحولات رو در این روزهای اخیر چطور ارزیابی میکنید؟
تا یک هفته پیش و حتی نزدیکتر به نظر میرسه که اوضاع به طرف وخامت به طور سریع پیش میره و بسیاری رو نگران کرده بود که حتی یک جریان برخورد با ایران جدیست. ولی یکی دو صحبت اخیر و به خصوص صحبت‌های بسیار نرم پرزیدنت اوباما به نظر میاد که مقدار تنش زدایی بکنن و وضعیت از حالت موجود خارج بکنن، که البته تأثیرش رو بازار نفت هم فوری خواهد بود. و شاید اون مسائلی که هفته پیش اتفاق افتاد یا در دو هفته پیش اتفاق افتاد کلن کارساز نبود و به خصوص برای دموکرات‌ها هیچ نوع کاربردی نداشت. و من حسم این است که یک اقداماتی داره میشه که این فضای پر از تنش رو که میتونست هر لحظه جرقه‌ای زده بشه و جنگ رو در خلیج فارس آغاز بکنه، یه مقداری به نظر میرسه که میخوان که این موضوع رو تنش زدایی بکنن و تنش رو کمتر بکنن.
نظر رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران رو در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا شنیدیم. در ادامه نظر شما شنوندگان رادیو فردا را درباره اظهارات تازه آقای اوباما میشنویم.
من یه فرهنگی هستم. ما ملت ایران شاید مخالف کارهای دولتمون باشیم و نخواهیم دولتمونو، اما نظاممونو دوست داریم و به اسرائیل هم میگیم مطمئن باشه تو دهنی خیلی عجیبی خواهد خورد. هیچ وقت رو به همچه اسرائیلی نمیدیم که بخوام بیان اینجا برای ما عرض اندام بکنن. اینا هیچ وقت هیچ ایرانی قبول نمی کنه، حتی اگر مخالف نظاممونم باشه. ممنونم، از تاکستان تماس میگیرم.
ملت ایران که 31 ساله بهشون هر روز حمله شده و به حقوقشون تجاوز شده، دیگه ما چیزی برای از دست دادن نداریم. بذاریم به ما حمله کنن، نه به ما به عنوان ملت ایران، بلکه به دولت جمهوری اسلامی. و لزومی نداره که به مردم ایران صدمه بخوره، بلکه به تمام به پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی میتونه حمله بشه و مردم قدرتشون رو به دست بیارن و بعد از 31 سال گروگان گرفته شدن دوباره قدرت پیدا کنن و رو پای خودشون با کمک قدرت‌های جهانی بتونن وایسن.
اسرائیل تنها که سهله، با آمریکا با همدیگه به ایران حمله کنن. اگر بعد از یک هفته جفتشون از روی کره زمین محو نشدن، بعد بیان بشینن ادعا کنن.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت چین تا یک ماه دیگر واردات نفت از ایران را باز هم کاهش می‌دهد. کاهش خرید نفت از ایران به طور عمده به خاطر دشواری‌های ناشی از پرداخت‌ها توسط سیستم بانکی است که شامل قوانین تحریم شده، ولی بر اساس این گزارش قیمت نفت هم از مواردی است که در تصمیم دولت چین مؤثر بوده است. خبرگزاری رویترز در تفسیری می‌نویسد که به دلیل تشدید تحریم‌ها اقتصاد ایران با انقباض، تورم و کاهش بی‌وقفه ارزش برابری ریال دست به گریبان خواهد شد. در این زمینه گزارش داریم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن، با هم می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز از پایتخت چین گزارش داده که این کشور از ماه گذشته میلادی خرید نفت از ایران را به میزان 285 هزار بشکه در روز کاهش داده. به عبارتی اندکی بیش از نصف خرید روزانه در سال گذشته. چین پیش از این روزانه 555 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کرد. این گزارش میگوید که هفته آینده هیئتی به سرپرستی رستم قاسمی وزیر نفت از جمهوری اسلامی ایران راهی بیجینگ یا پکن خواهد شد تا در مورد مشکل مربوط به پرداخت‌ها و نیز قیمت نفت که چین مایل به اعمال تخفیف در آن است گفتگو کند. طرف گفتگوی ایرانی‌ها مقام‌های سینوپک، بزرگترین پالایشگاه آسیا هستند که 90% نفت خریداری شده از ایران در این پالایشگاه تسویه می‌شود. رویترز در گزارش خود اضافه کرده که سینوپک از طریق بازوی تجاری خود به نام یونیپک پیشاپیش کاهش خرید از ایران را با واردات نفت از عربستان سعودی، عراق، روسیه، استرالیا و آفریقای باختری جبران کرده و به این ترتیب احتمال نمی رود که چین به رغم روابط تنگاتنگی که با جمهوری اسلامی دارد خریدار اصلی نفت مازاد ایران بشود. آقای منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در گفتگو با رادیو فردا به محدودیت‌های بازار نفت ایران به دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا به طور گذرا اشاره می‌کند.
یک کشوری که درآمد دولت حدود 55-60% از فروش نفتش تامین و حدود 85% ارز خارجی از درآمد نفت باشه، کمتر میکنه بتونه مقاومت کنه از جلوگیری بشه از فروش نفتش. نفت ایران که حدود تقریبا 1/4 خودم بیشتر به اروپا میره، حدود 550 هزار بشکه. حالا اروپا که اینو تحریم کرده که نخره این مقدارو، نتیجتا بازاری برای این الان نیست برای نفت ایران. از طرف دیگه خریداران شرق آسیا که اکثریت نفت ایرانو میبرن و البته ژاپن و کره جنوبی که در تحریم ها شرکت کردن و با غرب هم صدا هستن جدا، ولی چین میونه و هندوستان. چین هم در اوایل ژانویه خصوص وزیرشون در خلیج فارس بود، در قطر، عربستان سعودی و امارات و صحبت میکرد با فروشندگان نفت که عربستان سعودی، قطر و امارات هر سه قول دادن که تامین کنن نفت چین، کمبود نفت چین. هندوستان هم که در واقع دومی خریدار نفت ایران است بعد از چین، فعلا میگه که من هنوز از نفت ایران خریداری میکنم، ولی جالب اینجاست که حتی روپیهش هم اگر بده باید در مقابل جمهوری اسلامی خرید بکنه از هندوستان.
رویترز در تفسیری بر دشواری‌های تازه در فروش نفت ایران و مسدود شدن راه‌های دریافت پول فروش آن می‌نویسد که اقتصاد ایران بر اثر فشار تحریم‌ها به لنگی دچار خواهد شد. با این حال گمان نمی‌رود که موجب تغییر روش رهبران جمهوری اسلامی در قبال بحران ناشی از برنامه اتمی بشود. صندوق بین‌المللی پول میزان درآمدهای ارزی ایران را تا پایان سال جاری خورشیدی 107 میلیارد دلار تخمین زده، ولی روشن نیست که با توجه به تحریم‌ها درآمد ارزی ایران در سال آینده به چه میزان خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی را شنیدیم. معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران میگوید که در جریان سرکوب‌های سال 1388 هیچ مسئولی نگفته بود که از چوب و چماق برای ضرب و شتم مردم استفاده شود و اگر هم شده نباید آن را به پای جمهوری اسلامی گذاشت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سفر علی براتلو معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اعتراض‌های سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفته است در آن روزها نزدیک به 30 نفر از نیروهای بسیج و مردم کشته شدند و همانند سایر کشورهای عربی یک تانک به داخل خیابان‌های شهر وارد نشد. به گفته براتلو در برخی از کشورهای عربی تنها ظرف چند ماه 3000 نفر کشته شدند، حالانکه ما پس از انتخابات 8 ماه درگیر بودیم و اتفاق خاصی نیفتاد. آقای براتلو مدعی شده که هدف جمهوری اسلامی کنترل بحران بدون اعمال هر گونه خشونت بوده و افسوده است هیچ مسئولی نگفته بود که کسی از چوب و چماق برای ضرب و شتم مردم معترض استفاده کند. البته ممکن است اتفاقاتی از این دست روی داده باشد، اما نباید آن را به پای جمهوری اسلامی نوشت. پایان نقل قول. اظهارات این مقام مسئول در دولت احمدی نژاد در حالی بیان می شود که در جریان اعتراض‌های 2 سال پیش بیش از 70 نفر در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی جان خود را از دست دادند. در این اعتراض‌ها که به گفته سازمان‌های حقوق بشری و شاهدان عینی از سوی نیروهای بسیجی و لباس شخصی سرکوب شد، به گفته فرماندهان نظامی و مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی بیش از 4000 نفر بازداشت شدند. معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران درباره نیروهای سرکوب کننده تظاهرات گفته است گروه‌های بسیاری در نیروی انتظامی مشغول به خدمت هستند و بخشی از آنها را سربازان وظیفه تشکیل می‌دهند. از این رو ممکن است حرکتی تند از سوی سربازی بروز پیدا کند. وی همچنین مدعی شده است که در این وقایع تعداد قابل توجهی از مأموران به دادسرای نظامی معرفی شدند و پس از محاکمه به زندان رفتند. این در حالی است با وجود سپری شدن 2 سال از وقایع سال 1388، گزارشی از سوی منابع خبری جمهوری اسلامی درباره محاکمه و صدور احکام زندان برای افراد شرکت کننده در سرکوب ها منتشر نشده است. از 2 سال پیش تا کنون مقام های جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فتنه 88 یاد کرده و معترضان را فتنگران خطاب میکنند که به گفته آنها از کشورهای خارجی دستور گرفته بودند. در همین حال محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی با نام دیروز امروز فردا گفته است در فتنه 88 دیدیم که اصلاح طلبی پوست انداخت و تأکید کرده جریانی که به نام اصلاح طلبی یک کودتای عظیم علیه انقلاب اسلامی کرد لیاقت شرکت در انتخابات را ندارد. محمد جواد لاریجانی کسانی را که دشمن نامید متهم کرد که قصد دارند انتخابات مجلس نهم را به چالش امنیتی تبدیل کنند و گفت آنها می‌خواهند در چند شهر کوچک درگیری ایجاد کنند و چند نفر را به دست خود بکشند و با فیلم گرفتن آن را در جهان منتشر کنند تا با تبلیغات گسترده انتخابات ما را زیر سوال ببرند. پایان نقل قول. انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار می‌شود که اصلاح طلبان اعلام کرده اند در آن شرکت نخواهند کرد و رقابت اصلی میان اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد است.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. در حالی که حدود 1 ماه از کشته شدن علی 9 ساله توسط پدرش می‌گذرد، پرونده جدیدی درباره کودک آزاری با پیدا شدن کودکی نیمه جان در یک سطل زباله در تهران در رسانه‌های ایران مطرح شده است. این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که علی اولیا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان چندی پیش اعلام کرد 6000 مورد کودک آزاری در اورژانس کشور ثبت شدند. بهروز کارونی و گزارشی درباره گستردگی پدیده کودک آزاری.
باز هم کودک آزاری. به گزارش خبرگزاری ایسنا و روزنامه جامعه جم، این مرتبه قرعه به نام علی کوچولوی 2.5 تا 3 ساله افتاد. کودکی که روز 7 بهمن ماه توسط فردی کارتون خواب در سطل زباله‌ای در تهران پیدا شد. علی که به دلیل ضرب و شتم فراوان به کما رفته بود، توسط این کارتون خواب به بیمارستان برده شد و اکنون با بهبود یافتن وضعیتش قرار است که به شیرخوارگاه آمنه اعزام شود. بر اساس این گزارش، مجید ارجمندی، مدیر کل اورژانس اجتماعی کشور گفت که کبودی‌های زیادی روی صورت علی وجود دارد و در بدن او آثار شکستگی نیز دیده می‌شود. در حال حاضر اطلاعات بیشتری در مورد این کودک خردسال وجود ندارد، از جمله اینکه مشخص نیست خانواده او چه کسانی هستند و چه کسی او را مورد ضرب و شتم قرار داده است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، پدر علی 9 ساله که در دی ماه او را با ضربات شلنگ و سیخ کشته بود، دستگیر شد. پیش از این گفته شده بود که این کودک به دلیل تجاوزهای مکرر و ضرب و شتم به شدت زخمی و به بیمارستانی در کرج منتقل شده بود. اما تلاش‌ها برای نجات او ناموفق ماند و این کودک کشته شد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا آمار دقیقی در مورد کودک آزاری در ایران وجود دارد؟ برخی گزارش‌ها حاکی از این است که 6000 پرونده کودک آزاری در اورژانس کشور وجود دارد. نظر پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، مقیم آلمان را می‌شنویم.
آماری که از جاهای مختلفی اعلام میشه، مثلا سازمان بهزیستی کشور میاد آماری رو اعلام میکنه که مثلا در سال 89 معاون امور اجتماعی پیشگیری سازمان بهزیستی اومد گفت 7000 مورد کودک آزاری وجود داره. از این طرف مرکز 123 اورژانس اجتماعی اومد گفت روزانه بیش از 20 مورد کودک آزاری وجود داره. در مجموع این تعداد آزارهایی که به هر نحوی گزارش داده شده نمیتونه آمار واقعی باشه و نمیتونه گویای اون اتفاقاتی باشه که داره در داخل کشور میفته برای کودکان و ما حتی ازش هیچ خبری نداریم.
در این میان مجید ارجمندی، مدیر کل اورژانس اجتماعی کشور، به خبرگزاری ایسنا گفت که باید تکلیف کودکان دارای والدین زندانی و یا معتاد در دادگاه‌ها توسط مددکاران اجتماعی تعیین شود تا کودکان دچار چنین مشکلاتی نشوند. او همچنین خواستار اطلاع رسانی در رسانه‌ها و توزیع جزوات و کتاب در میان مردم شد. اما آیا می توان از طریق کار فرهنگی در مبارزه با کودک آزاری به موفقیت رسید؟ مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران، می گوید که ابتدا باید شرایط اقتصادی را بهبود بخشید و سپس به مسائل فرهنگی پرداخت.
ما زمانی می تونیم بگیم آدم فرهنگی شو باید ببینیم، شخصیت رو ببینیم، دینش رو ببینیم، تا از نظر امکانات مایه احتیاج حداقل زندگی برآورد بشه، در حال تعادل روحی قرار بگیره، بعدا می تونیم بگیم این کارا رو برای چی میکنن؟ آیا فرهنگش اشکال داره؟ آیا خانواده‌اش در شهرستان‌های کوچک چون نظارت اجتماعی زیاده افراد کار خلاف نمی‌کنند، حتی گشنگی بخورند. اما وقتی این از اون جامعه روستا و شهرهای کوچک به طرف شهرهای بزرگی مثل تهران میان، در شهرهای بزرگ مثل اصفهان میان، مثل شیراز میان، وقتی وارد شهرهای بزرگ میشن دیگه اون نظارت اجتماعی نیست. وقتی ما ارزش‌ها رو داریم از بین می‌بریم، خانواده‌ها رو داریم از اون خانواده کوتاه بخوان خستگی هیچ جایی برای زندگی نرم تبدیل میکنید، اگه دولت نتونه برنامه‌ریزی کنه برای جوان 15 ساله که بعداً بیرون میاد کار بکنه زندگی داشته باشه خونه، اون آسیب بعدیش با توجه به اینکه فاجعه خواهد.
در این میان یکی از مشکلات در زمینه حمایت از کودکان در مقابل خشونت‌های خانوادگی و آزار و اذیت، نبود قوانین و ضمانت‌های اجرایی است. در این مورد فاطمه بوداقی، معاون حقوقی رئیس جمهور، چندی پیش خبر داد که ضمانت‌های اجرایی برای حمایت از کودکان در لایحه امنیت زن در خانواده در نظر گرفته شده است. پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسانی قرار است این گونه قوانین را اجرا کنند.
آیا مجریان این قوانین خودشون نسبت به حقوق کودک آگاهی دارن؟ یک مسئله درونی شده براشون هستش و آموزش بهشون داده شده؟ اصلا مسئله کودک اولویت چندم دولت و حکومته؟
پرونده های اخیر کودک آزاری در حالی در رسانه‌ها مطرح شدند که به نوشته خبرگزاری ایسنا فقط در تهران پلیس پرونده های زیادی از کودک آزاری را در بایگانی خود دارد که یا شخص آسیب رسان به کودک پیدا نشده و یا کودک آسیب دیده توسط دادگاه دوباره نزد شکنجهگر خود بازگردانده شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو درباره پدیده کودک‌آزاری با هم دیگه شنیدیم. فراموش نکنید که میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 20420221122121 و درباره تحولات ایران و جهان و همچنین کیفیت برنامه‌های رادیو فردا اونجا اظهار نظر بکنید. اظهارات و نظرات شما درباره برنامه‌های رادیو فردا به بهبود کار ما بسیار کمک می‌کنه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت شد 12:30. نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از این لحظه شروع شده. در نیمه دوم بازپخش برنامه‌های کارنامه و نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت. قبل از اونها اما خبرها رو میشنویم از رضا جمالی.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان محترم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان تحریم بانک مرکزی و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را امضا کرد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، باراک اوباما گفته است بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی معاملات خود با طرف‌های تحت تحریم را مخفیانه انجام می‌دادند. وی تأکید کرده است که این اقدامات ایران سیستم بانکی جهان را با خطر غیرقابل قبولی روبرو ساخته بود. این دستور باراک اوباما که به فرمان رئیس جمهوری موسوم است، تمام دارایی‌های ایران را در آمریکا مسدود می‌کند. این تحریم‌ها در حدود 2 ماه پیش توسط کنگره تصویب شده بود. یک نماینده مجلس ایران میگوید روز سه‌شنبه طرح سوال از رئیس جمهوری تقدیم هیئت مجلس هیئت رئیسه می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داریوش قنبری نماینده مردم ایلام گفت با توجه به اینکه طراحان سوال از رئیس جمهوری از پاسخ نمایندگان او قانع نشدند، طرح سوال به هیئت رئیسه ارائه می شود. داریوش قنبری با تاکید بر قانون افزود که ارائه این طرح باید در صحن علنی مجلس اعلام شود. یک منبع آگاه امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از بازداشت افرادی در ایران خبر داد که به گفته وی با شبکه خبری بی بی سی فارسی همکاری می‌کردند. این منبع آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفته است این افراد به دلیل جمع‌آوری اخبار و اطلاعات، تولید محتوا در قالب مختلف، جذب، آموزش و استخدام و همچنین مشارکت در خروج نخبگان رسانه‌ای از ایران بازداشت شدند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مدیران بی بی سی فارسی بارها تاکید کردند که این شبکه خبری هیچ همکاری در ایران ندارد. دولت آمریکا با خارج ساختن دیپلمات‌هایش از سوریه سفارتخانه خود را در دمشق تعطیل کرد. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا نیز سفیر خود را در دمشق برای مشورت به لندن فراخوانده است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت لندن از چند کانال انزجار خود را از سرکوب خشونتبار ناراضیان سوریه به حکومت بشار اسد اعلام کرده است. همچنین روز دوشنبه فعالان سوری از حمله نیروهای امنیتی و گلوله باران شهر هومس خبر دادند که به گفته آنها دست کم 17 کشته بر جای گذاشته است. 19 شهروند آمریکایی و 2 آلمانی فعال در سازمان‌های غیردولتی در مصر محاکمه می‌شوند. دولت مصر با اعلام اسامی این افراد افزوده که 43 نفر به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی در سازمان‌های غیردولتی در مصر محاکمه خواهند شد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن هشدار نسبت به اقدام نظامی علیه ایران، مناقشه هسته‌ای ایران را قابل حل دانست. وی تأکید کرده است که اگر اراده‌ای برای دیپلماسی وجود داشته باشد، مسئله اتمی ایران از راه گفتگو قابل حل است. ترکیه از طرف‌های فعال در گفتگوهای اتمی با ایران است و دور قبلی گفتگوهای اتمی هم به میزبانی این کشور برگزار شد. در پی کنارگیری نخست وزیر رومانی، طی 10 روز آینده دولت جدیدی در این کشور بر روی کار می‌آید. روز دوشنبه رئیس جمهوری رومانی رئیس اطلاعات و ضد جاسوسی خارجی این کشور را به عنوان نخست وزیر تعیین کرد. وی 10 روز فرصت دارد تا با تشکیل دولت جدید از پارلمان رومانی رأی اعتماد بگیرد. ایمیل باک نخست وزیر پیشین رومانی برای مقابله با مشکلات اقتصادی سیاست‌های ریاضتی سختی را پیاده کرد که طی چند هفته گذشته تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برانگیخت. صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه به دولت پاکستان بابت کسری مالی سالانه و عدم رشد کافی اقتصادی این کشور هشدار داد. این نهاد مالی جهانی وضعیت اقتصادی پاکستان را بسیار آسیب پذیر خوانده است. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد اقتصادی 3% پاکستان، این رشد را کمتر از آن دانسته که بتواند هر سال 2 میلیون نفر را در به بازار کار و اشتغال جذب کند. کیوان
ممنونم رضا. خبرها رو از رضا جمالی با هم دیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه‌های نمای دور نمای نزدیک و همچنین برنامه کارنامه که بعد از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش خواهد شد. برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو همکارم مراد ویسی در غیاب مهرداد قاسمفر تهیه کرده و اختصاص داره به اتفاقاتی که در هفته گذشته در کشور سوریه رخ داده و فشار جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از کشتار مخالفان در این کشور. بعد از اون میتونیم برنامه کارنامه بهروز کارونی را بشنویم که اختصاص داره به مسائل کارگران در ایران.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم و در غیاب همکارم مهرداد قاسمفر با برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک با شما هستم. موضوع این برنامه بررسی سیاست ایران در قبال ناآرامی‌های 11 ماهه سوریه است. در سوریه روز به روز بر تعداد کشته شدگان اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد اضافه می شود. جمعه گذشته و در گلوله باران محله خالدیه در هومس دست کم 217 نفر دیگر کشته شدند. درست در همان روز و همان ساعت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران درباره تحولات جهان عرب سخن می گفت. آیت الله خامنه ای در سخنانش از قیام مردم در کشورهایی چون مصر، تونس، یمن، لیبی و بحرین سخن گفت. اما او در سراسر خطبه‌ای که به عربی می‌خواند و تلویزیون ایران ترجمه آن را پخش می‌کرد، کوچکترین اشاره‌ای به قیام مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد نکرد.
يا ابناء امتنا الاسلاميه في كل مكان السلام عليكم جميعا ورحمة الله واقتراب اسبوع.
میخواهم در ماه ربیع و در آستانه میلاد رسول خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم، نخستین سالگرد بهار بیداری اسلامی و برانگیختگی برادران و خواهران عرب را از مصر و تونس و لیبی تا بحرین و یمن و اردن و شرق حجاز و سایر سرزمین‌های اسلامی از سوی ملت ایران و همه مسلمین جهان تبریک بگویم.
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنانی که شنیدید هیچ اشاره‌ای به اعتراضات مردمی در سوریه علیه حکومت بشار اسد نکرد، اما این نشانه سکوت جمهوری اسلامی در برابر تحولات سوریه نیست. مقامات ایرانی بارها گفتند آنچه که در خیابان‌های سوریه می‌گذرد نه یک قیام مردمی، بلکه توطئه بیگانگان علیه حکومتی است که در دمشق در خط مقدم مبارزه با اسرائیل ایستاده است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر ایرانی مقیم فرانسه که مدتی را پس از خروج از ایران در بیروت اقامت داشته، این نگاه جمهوری اسلامی ایران را به تحولات سوریه چون این تحلیل میکند.
کلاً ماجرای اعتراض به اسد در سوریه رو اونها در راستای بهار عربی ارزیابی نمیکنند. برداشتشون این هست که کاریکاتوری از بهار عربی در سوریه کشیده شده و غرب و آمریکا و اسرائیل مخالفان رو فعال کردند تا به تعبیر صریح آقای خامنه ای و مشاوران و دوستانشون جبهه مقاومت و محور مقاومت در منطقه رو تضعیف بکنند.
علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس، نیز نگرش ایران به تحولات سوریه را مبتنی بر وجود تئوری توطئه در ذهن مقامات ایرانی می‌داند.
دولت ایران معتقد هست، سیاستمداران ایران معتقد هستند که اون چه که در سوریه جریان داره یک توطئه خارجی علیه این کشور و نظام حاکم بر اون هست، برای اینکه معتقده که کلید این توطئه زمانی زده شد که ملک عبدالله پادشاه اردن از هلال شیعی سخن گفت که از ایران شروع میشه تا سوریه و لبنان، و خب معتقد هست که سیاست غرب بر این هست که این هلال رو در هم بشکنه و جنگ 2006 اسرائیل علیه لبنان و همچنین حوادثی که اکنون در سوریه جریان داره همه در این چارچوب جای میگیره. بنابراین خب با توجه به این نگاه ویژه ایران همه توان خودش رو به کار میگیره تا از بقای دولت اسد حمایت بکنه.
اما نتیجه چنین ذهنیت و چنین رویکردی از سوی مقامات ایرانی به تحولات سوریه چیست؟ حسن فاس خبرنگار عرب در بیروت میگوید مردم عرب در خاورمیانه با نارضایتی معتقدند ایران منافع خود را در سوریه به بهای خون مردم این کشور پیگیری میکند.
مردم خیلی از موضع ایران در برای سوریه خیلی ناراحتند و یه علامت سوال بزرگ در برای اینکه ایران از همه نهضت‌ها دفاع کرد و در برای سوریه به عنوان توطئه در سوریه علیه نظام سوریه قیام مردم توصیف کرد. این برای مردم عرب خیلی سوال برانگیز بود و خیلی جای تعجب بود که منافع و پشتیبانی از نظام سوریه و چند تا جنبش در منطقه مخصوصا در لبنان و فلسطین به ارزش خون سوریه خواهد بود، خون مردم سوریه. مردم ناراحتند، میدونن که این مسئله منافع هست و بیشتر نیست.
چون این نارضایتی که حسن فحص از آن سخن میگوید مدت هاست که در خیابانهای سوریه تبدیل به شعارهای ضد ایرانی شده است. البته معترضان در سوریه فقط به شعار دادن علیه جمهوری اسلامی ایران اکتفا نکرده و در هفته های گذشته شماری از ایرانیان در خاک سوریه ربوده شده و به گروگان گرفته شده اند. در آخرین مورد چهارشنبه گذشته مقامات ایرانی اعلام کردند شماری از زائران ایرانی در سوریه به گروگان گرفته شده اند. مسعود اخوان نماینده سازمان حج و زیارت ایران در سوریه از این گروگانگیری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید.
صبح روز پنجشنبه اتوبوس حامل زائران ایرانی که از شهرستان مرودشت استان فارس برای زیارت به کشور سوریه و عراق عازم کشور سوریه بودند در بین راه حلب به دمشق و نزدیکی ادلب توسط گروه‌های ناشناس مسلح تعداد 11 نفر از مردان کاروان رو که سن اونها بین 25 تا 50 ساله بوده رو گروگان می‌گیرن و با توجه به اینکه الان در جاده حلب به دمشق اتفاقاتی افتاده توصیه داریم که دوستان ما و زائران ما حتما به صورت هوایی به دمشق مسافرت بکنند.
مقامات ایرانی میگویند ایرانیان ربوده شده در سوریه زائر، مهندس و یا نیروی کار بودند. اما شورای ملی مخالفان حکومت بشار اسد که در ترکیه مستقر است میگوید نیروهای مسلح ایرانی در کشتار مردم سوریه مشارکت دارند. این شورا با محکوم کردن آنچه که مشارکت نیروهای ایرانی در سرکوب مردم سوریه خوانده شده خواهان پایان یافتن این روند شده است. اما آیا نشانه ای از تغییر سیاست حکومت ایران در سوریه و توقف حمایت آن از حکومت بشار اسد دیده می شود؟ حسن فحص که از بیروت تحولات سوریه را دنبال می کند می گوید نه.
من به نظر من خیلی خیلی سخت شد که ایران موضع تغییر بده.
علی مهتدی نیز نظر مشابهی دارد و میگوید
افقی که برای سیاست ایران در قبال سوریه دیده میشه افقی هست که در اون تغییری مشاهده نمیشه و به نظر نمیاد که سیاست ایران تا وقتی که دولت آقای اسد بر سر کار هست در این کشور تغییری بکنه و به زودی شاهد تغییرات جدیتر و جدیدتری در کشورهای خاورمیانه خواهیم بود به شکلی که در گروه‌های وابسته به ایران و سوریه اینها نمود پیدا می‌کنه.
با وجود این نوع دیدگاه‌ها محمد جواد اکبرین میگوید حکومت جمهوری اسلامی در مقاطعی تلاش کرده تا به مخالفان بشار اسد نزدیک شود، اما آنها به این تلاش‌های ایران پاسخ منفی دادند.
آقای سرکیس نعوم از تحلیلگران برجسته خاورمیانه است در روزنامه النهار لبنان که اخیراً در مقالش نوشته که جمهوری اسلامی طبق اطلاعات او دو راه رو تا به حال دنبال کرده. در راه اول میانجی بین اسد و مخالفان شده، چون به هر حال بقای اسد براش فوق‌العاده کلیدی و مهم هست، اما این ماجرا در ابتدای شروع اعتراضات بوده و به گفته ایشون آقای بشار اسد مخالفت کرده و گفته که من از پس مخالفان برمیام و اصلا نیازی به این میانجیگری و حضور اونها نیست. بعد که ماجرا بسیار پیچیده شده و تقریبا از دست اسد خارج شده و مهارش دشوار شد، اون وقت وارد مذاکره با مخالفان شد به گفته آقای سرکیس نعوم و اونجا گفت به اونها، پیشنهاد کرد کمکشون میکنه، منتها مشروط به این که امنیت، جایگاه و روابط حماس و حزب الله در دولت بعدی حفظ بشه، که این موضوع با مخالفت انقلابیون سوریه در واقع مواجه شد که گفتن نمیخوایم به روند سابق ادامه بدیم و امنیت دمشق اینجوری حفظ نمیشه. حماس هم در این حال با این امتیازگیری مخالفت کرد و گفت که اصلا حاضر به تن دادن به این موضوع نیست، حتی اگر مخالفان موافقت کنند، زیرا کنار گذاشتن اسد بعد از سالها کمک به حماس کاری اخلاقی محسوب نمیشه.
حالا که نه ایران از حمایت بشار اسد دست برداشته و نه مخالفان اسد حاضرن به ایران نزدیک شوند، موقعیت آینده ایران در سوریه چگونه خواهد بود؟ اگر حکومت سوریه سقوط کند، ایران در آینده سوریه چه نقش و جایگاهی خواهد داشت؟ محمد جواد اکبرین در پاسخ به این سوال میگوید حالا دیگر فرصت‌ها برای حضور ایران در آینده سوریه از دست رفته است.
به نظر من اگر جمهوری اسلامی حتی برای حفظ منافع و مصالح مربوط به حزب الله، حماس و خودش در کنار بشار اسد نمی ایستاد و درک می کرد معترضان رو و اعتراض اونها رو به آمریکا نسبت نمی داد، اونها رو تمسخر نمی کرد، اونها رو متهم نمی کرد، می تونست امیدوار باشه که بعداً روابط مناسبی رو با کسانی که جایگزین بشار اسد میشن داشته باشه و حتی کمک بکنه به اونها در بازسازی سوریه بعد از اسد. اما متاسفانه به دلیل اشتهار به مشارکت در سرکوب مردم که الان دیگه سخن ثابت و مشهور جامعه سوریه هست که ایران به اسد کمک کرده در سرکوب مردم، من فکر میکنم که فرصت بسیار گرانبهایی رو از دست داد و در واقع دیر شد برای اینکه حسنیت خودش رو اثبات بکنه و من آینده روابط این دولت جمهوری اسلامی و این اپوزیسیون سوریه رو در صورت موفقیت بسیار تاریک و دشوار میبینم.
علی مهتدی حتی تهدید خطر سقوط بشار اسد را برای ایران بالاتر و بیشتر از این حرفا می داند و می گوید چون این احتمالی سیاست خاورمیانه‌ای ایران را به شدت دگرگون خواهد کرد.
ایران در واقع یک بازوی بسیار مهمی رو در منطقه از دست میده. اگر ایران این پایگاه مهم و استراتژیک رو از دست بده، در اون صورت سیاست خارجیش قاعدتا تغییر میکنه و در واقع دو تا احتمال پیش میاد. احتمال اول این هست که سیاست آشتی با کشورهای عربی و نزدیکی به اونها صورت بگیره و احتمال دوم این هست که ایران رو بیاره به سمت تقویت گروه‌های شیعی در عراق و بسیاری از کشورهای عربی و به این ترتیب بخواد جایگزینی برای نظام بشار اسد در سیاست خارجی خودش پیدا بکنه.
این تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها شاید روزی محقق شود و حکومت آینده سوریه روابط گرم گذشته را با تهران نداشته باشد، اما حکومت جمهوری اسلامی ترجیح داده برای آن که با چنین روزی و چنین فردایی روبرو نشود، امروز و همچنان بر حمایت از حکومت بشار اسد پافشاری کند.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 13 مجله هفتگی کارنامه رو شروع میکنیم. اخبار رو از همکارم دنیس آژیری میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ گروه صنعتی بهمن مزدا، در محوطه این کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت. ایلنا به نقل از یکی از کارگران این کارخانه نوشت که دلیل این خودکشی قرار داشتن نام او همراه با تعداد دیگری از کارگران در فهرست اخراج‌های پایان سال بوده است. روزنامه اعتماد نیز نوشت مصطفی علیزاده در مقابل همکارانش خودکشی کرد. سایت قانون آنلاین و خبرگزاری ایلنا از اعتراض تعدادی از لوکوموتیو رانان و مهمانداران خطوط راه آهن ایران در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و دستمزدشان با توجه به تورم موجود خبر دادند. کارگران معترض در اعتصاب یک هفته‌ای خود همچنین خواستار آن بودند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگیرد و در عین حال حقوق عقب افتاده آنان پرداخت شود. بر اساس این گزارش اختلال در برنامه حرکت قطارهای مسافربری موجب شد تا مسافران شاهد تأخیرهای گاه تا 5 ساعت نیز باشند. به نوشته قانون آنلاین شرکت‌های حمل و نقل ریلی پاسخگوی کارگران نیستند. مقام‌های دولتی هم در این مورد واکنشی از خود نشان نداده‌اند. سایت قانون آنلاین گزارش داد به رغم قول مسئولان دولتی در مورد ادامه روند فعالیت گروه صنعتی امیر منصور آریا، تعداد قابل توجهی از کارخانه های این گروه با بحران روبرو شدند و تعداد قابل توجهی از کارگران آنها اخراج شدند. بر اساس این گزارش بیش از 1000 نفر در 3 کارخانه گروه صنعتی امیر منصور آریا مشغول به کار بودند. داریوش قمری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش بحران بیکاری به دنبال ورشکستگی واحدهای تولیدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای قمری گفت که کارگران وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی شود. او افزود با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و همچنین بحران بیکاری، کارفرماها کارگران را استثمار می کنند و بیشترین کار را با کمترین دستمزد از این کارگران می خواهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به بازنشستگان معترض شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد به محض واریز مبلغ 2800 میلیارد ریال از محل بودجه سال جاری تمام مطالبات آنان پرداخت خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که به دستور محمود احمدی نژاد حقوق 2 ماه هزاران بازنشسته صنعت فولاد و ذوب آهن ایران پرداخت شده است. کشاورزان شهرستان هندیجان در اعتراض به عدم توزیع کود شیمیایی در مقابل مرکز خدمات روستایی جهاد کشاورزی این شهرستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کشاورزان معترض خواستار پاسخگویی مسئولین شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته رو با یک خبر شروع می کنم. اون خبر هم اینه که به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خط فقر بین 15-20% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که به گفته او با این حساب به 960 هزار تومان رسیده. از جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه میپرسم که آیا خط فقری که اعلام شده با واقعیت سازگاره؟
با واقعیت کلی فاصله داره. خط فقر واقعی اون چیزی نیست که رو کاغذ میاد یا محاسباتی که صاحب نظران و اقتصاددانان دولت یا غیر دولتی به هر صورت دارن تحلیل میکنن و محاسبه میکنن. خط فقر در حقیقت باید تو جامعه دیدش، تو در قدرت خرید مردم اینو دید.
در کنار صحبت‌های آقای مرادی هم میشه حرفای عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان بین‌المللی کارو شنید که در اواسط سال به خبرگزاری ایلنا گفت نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ایران 1,600,000 تومانه. آقای وطن پرور پیش بینی کرده بود که تا آخر همین امسال نرخ خط فقر به 2,000,000 تومان برسه. پرویز احمدی پنجکی، رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران هم چند روز پیش گفت که حدود 70% بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهی حدود 400,000 تومان حقوق دریافت می کنند که به گفته او حقوقشون پایین تر از زیر خط فقر هست. به جز اینها شما میتونین حقوق خودتون رو با همون خط فقر 960 هزار تومان مقایسه کنین و ببینین که فقیر به حساب میایین یا نه. در اینجا باید بگم که فقیر به کسی گفته میشه که کمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد داشته باشه. جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه با اشاره به اینکه حدود 80% کارگرها در ایران حداقل حقوق 330 هزار تومانی دریافت میکنن و تازه بخشی از کارگرهای دیگه حقوقشون از این هم کمتره اضافه میکنه.
الان تو سبد هزینه خانواده‌های کارگری چیزی به اسم مسکن در نظر نمیگیرن که مسکن بخش عمده‌ای از هزینه خانواده رو به خودش اختصاص میده، در حالی که همین حق مسکن تو فیش حقوقی کارگر فکر کنم 10,000 تومان باشه اگر اشتباه نکنم. یعنی این 10,000 تومان قیمتی بوده که 30-40 سال پیش فیش حقوق کارگر اینو گنجوندن و اون زمان به عنوان حق مسکن بوده.
حالا در کنار صحبت از خط فقر و زندگی کارگرها، میشه این پرسش رو هم مطرح کرد که دلایل خط فقر چه چیزایی هستن؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد اشاره میکنه که عوامل خط فقر در هر دوره ممکنه به دلایل مختلف فرق بکنه.
مهمترین عاملش همین تورم افسار گسیختگی در ایرانه که باعث میشه که عدم تعادلای مختلفی در اقتصاد وجود بیاد و خودش هم این معلول یک مشکلات ساختاری اقتصاد ایرانه که این تورم نماد اونه. اگر بخوایم خیلی مشخص تر بگیم، شاید یه عاملش همین نقدینگی شناور و انبوهی باشه که وجود داشته در اقتصاد ایران، اما این تنها دلیلش نیست. مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که باز به این مشکل دامن زد و تورم بیشتر کرد، این هم یکی از دلایلشه. اما اخیراً به خاطر مسئله تحریم ها و به خاطر اینکه این تورم انتظاری که در اقتصاد ایران وجود اومده، قاعدتاً باید این رو جز دلایل دیگه دونست که این خط فقر رو تشدید کرده.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه به یک نکته دیگه هم در مورد خط فقر اشاره میکنه.
بنا به منشور سازمان بین‌المللی کار که منشور کار شایسته هم نامیده شده، کار شایسته و متناسب با نیروی کار قلم داد میشه که بتونه با ایجاد درآمد یه خانواده رو تأمین کنه، یعنی مجبور نباشه به کار دوم یا چندم دست بزنه. با توجه به اینکه خط فقر در سالهای اخیر همواره بالا رفته، بنابراین انتظار میره که ما از این چیزی که کار شایسته نامیده میشه دورتر شده باشیم، چون شکاف میان دستمزد اسمی و قدرت خرید واقعی در این سالها بیشتر شده و این باعث شده که تعداد فقیرانی که در میان طبقه کارگر نیروی کار ایران هستن بیشتر بشه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در ارتباط با خبر خودکشی یک کارگر، یکی از شنونده های ما در این مورد گفته که اون رو با هم میشنوید.
می‌خواستم شما رو یه مسئله آگاه کنم. تو شرکت مزدا 100 تا از کارگرا ریختن بیرون. یه دونه از کارگرا رفته دم اتاق و رئیس گفته من زن دارم، بچه دارم، خانومم بارداره، لطف کنید منو نندازین بیرون. بعد از اینکه مقاومت رئیسم میبینه که اجازه نمیده برگرده سر کارش، دم در دفتر رئیس خودکشی میکنه، قرص برنج میکنه، خودش از بین میبره. پدرش هم بعد از شنیدن این حادثه فکر نمیکنه. میخواستم اینو به مسئولین کشور تبریک عرض کنم و بگم ادامه بدید همینجوری که کشور در حال رشد و بقاست.
در اینجا به تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسیم. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش قبلی به اعمال محدودیت‌ها بر تشکل‌های کارگری در سال‌های اول قرن 14 شمسی پرداخت. بخش دیگری از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو از آقای کارگر می‌شنویم.
تعداد زیادی از رهبران کارگری در این دوره از جمله فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار برجسته جنبش کارگری، و دکتر اهرانی روشنفکر جنبش چپ در زندان‌ها به قتل رسیدند و بقیه آنها تا سقوط رضا شاه در زندان ماندند. به رغم تلاش هایی که برای از میان بردن جنبش جوان کارگری ایران به عمل آمد، این جنبش حتی در دشوارترین شرایط پایداری نمود و در سال 1306 یک کنفرانس کارگری با شرکت 200 نفر از کارگران نفت، به رغم ممنوعیت فعالیت تشکل و فعالیت های کارگری، به منظور بررسی امکانات تشکیل اتحادیه در صنایع نفت برگزار شد. در روز 14 اردیبهشت سال 1301 اعتصاب عمومی با شرکت 9000 کارگر نفت در آبادان و با خواستایی مثل افزایش دستمزد، به رسمیت شناختن حق تشکیل اتحادیه در صنایع نفت، تعطیلی روز کارگر مشارکت کارگران در تصمیم گیری، شرکت در اخراج و استخدام کارگران و از همه اینها مهمتر تجدید نظر در قرارداد نفت ایران و انگلیس مطرح شدن که این اتصاب 3 روز طول کشید و با دخالت خشونت آمیز افرادی که چماقداران هجوم اونها به اتصاب کارگرها پس از زخمی شدن بیش از 20 تن از کارگران و سربازانی که اونجا بودن این اتصاب نیز پایان گرفت، ولی اتصابات همچنان به دنبال اون نیز تداوم پیدا کرد.
نوبت بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیلی که خیلی از مشکلات کاری از جای شروع میشن که کارگرها از حقوق خودشون بیخبرن. ماده 37 قانون کار میگه مزد باید در فاصله زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعتهای کار به وجه نقد رایج کشور پرداخته بشه یا اینکه با رضایت طرفین به وسیله چک به کارگر داده بشه. به گفته این ماده قانون کار در ماهای 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت بشه. در اینجا 13مین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره‌مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو هم منعکس بکنیم.